کار میکنن، این است که این داره نیرو جمع میکنه که بیادش کار زمینی بکنه. و این هشدارها و برکناری دیگه واقعیه دیگه، اینا چیزایی نیستش که ما بخوام بگیم جنگ روانی، نه، اینا دیگه
اتفاق افتاده. بله
اتفاق افتاده، طرف هم رفته بازنشسته شده یا برکنار شده یا یک کسی دیگری اومده و کارش رو داره اینا پیش میبره.
بله، آیا در میدان هم تاثیرات منفی خواهد گذاشت؟ منظورم سنتکام هست.
نگاه کنید، توی اونجا به طور طبیعی بخشی از اون اتفاقاتی که داره میفته مربوط میشه به آرایش جنگی که اطلاعاتشو ما هم داریم. یعنی در حقیقت مثل حرکت ناوها، وقتی یک ناوی حرکت میکنه همه مطلع میشن، اینجوری نیستش که مثلا یه چیزی یواشکی باشه، دیده میشه توی رادارها، دیده میشه توی رصدهای ماهواره‌ای، دیده میشه که این ناو حرکت کرده و این ویژگی ها رو داره، این مقدار هم نیروی انسانی داره. بنابراین اونها توی چیز به طور طبیعی اثرگذار هستن. عرض کردم همه این کارها رو انجام ممکنه بده، یه ناوی رو حرکت بده، یه ناوی رو با تعداد زیادی نیرو حرکت بکنن بیان اونجا و بعدش در حقیقت یا به هدفش میرسه اون کار انجام بده یا نمیرسه. مثل همین عقب نشینیایی که تا الان داشتیم، عقب نشینی میکنن و اون اتفاقا قاعدتا نمیفته. ولی اون چیزی که به نظر من مهمه اینه که اینا در هر صورت شکست رو نمیخوان، مگه در مورد ویتنام پذیرفتن؟ ما این همه داریم میگیم که شکست خوردن در ویتنام، این همه فیلم ساختن همش پیروز زمینه قرزینه، یعنی توی همه جنگ ویتنام همه اینا پیروز هم دیگه.
بله،
جنگ ما هم همین جوری خودشون رو نشون خواهند داد و با یک پیروزی حتما خواهند، پیروزی که واقعیتش یک شکسته. اما تقلیل میدن اون کاری که انجام میده اهدافش رو به یه اهداف دیگری و بعدش هم ادعا میکنه، بعدم رسانه داره یه جوری تنبل میکنن و میره و به خورد دنیا میگن که ما مثلا توی این ماجرا پیرو شدیم و چیزهایی رو میگن که اصلا وجود نداشت. آقا ایران میخواست هسته‌ای بشه، اصلا ما زدیم دیگه هسته‌ای نمیشه، توجه میکنیم؟ ایران میخواست با آمریکا حمله بکنه، اصلا ما کجا میخواستیم با آمریکا حمله بکنیم؟ که تو برنامه ما بوده که اصلا سابقه نداره، اصلا در مورد ایران سابقه نداره، نه در مورد کشور منطقهش، نه در مورد کشورهای دورش سابقه. اما اون یک هدف مهمی رو تعریف میکنه و بعد میگه که ما دیگه اونو منتظرش کردیم، اصلا ما از اول هم دنبال نه خسته‌ای بودیم نه دنبال موشک به آمریکا بودیم فرض میکنیم بزنیم، ما تهدیدی اصلا برای ما. خود کارشناساشون هم همینو میگن، میگن آقا اصلا ما چیزی که میگه کجا میگه، کدوم تهدید، کدوم در حقیقت حرکت رو شما دیدید که یک شاهدی بیارید؟ مثل داستان عراق دیگه، اون دروغایی که در مورد عراق گفتن اینجا ده برابر بیشترش رو دارن مطرح.
بله، یک مورد هم خیلی در واقع تو دهنی بود به دونالد ترامپ، دقیقا بعد از همون اظهار نظری که گفتش که ما سیستم پدافند ایران رو کلن از کار انداختیم، سیستم هوایی ایران دیگه کار نمیکنه، فعالیتی نمیکنه و دیدیم در همین یکی دو روز گذشته که چه اتفاقاتی افتاد برای جنگنده های آمریکایی. این تحلیل شما از این قضیه چی هست؟
من برداشتم اینه که داره یه اتفاقات جدیدی اتفاقا میفته، یعنی ما یه چیزهایی رو در حقیقت داریم رو میکنیم که شاید قبلا رو نکرده بودیم به عبارتی، چون بر اساس اون چیزی که اون داره میگه و گفته، این حرفایی که میزنم ما رو مثلا 5 روز قبله، یا ما 90% نیروی دریایی رو از بین بردیم، 90% قدرت موشکی ایران از بین بردیم، 90% پدافند ایران از بین بردیم، یعنی ما 10% داره کار میکنه. درسته؟ خب این 10% باید انقدر ضعیف باشه تو این 5 روزم باید تو زده باشه دیگه، یعنی باید شناسایی بکنی زده باشه.
بله.
اما این اتفاق برعکس افتاده، یعنی هوا شدت سقوط هواپیماها و جنگنده های پیش رفته آمریکایی و پهباداشون به مراتب بیشتر شد، یعنی اونا کورتر شدن، ما بیناتر شدیم، ما داریم خوب میزنیم در حقیقت توی این ماجرایی که وجود داره. حالا پدافند ما فعالتر شده، امکانات جدید بهش اضافه شده. من اطلاعات نظامی اینجوری طبعا ندارم، ولی به هر صورت اون چیزی که در صحنه داریم میبینیم اتفاقاتی که خود اونها را به انگوش به دهن گذاشته که بهم. چه اتفاقی اگر 90% و 95% زدی اینا داره کجا داره میاد، چون قبلش که اصلا نبوده که. پس معنیش اینه که ما یه اتفاق جدیدی افتاده تو حوزه پدافندمون و دفاعمون و جنگمون که اون اتفاق اونها رو یه مقداری متعجب و شگفت زده کرد.
بله، قدری هم اشاره داشته باشیم به رسانه. خیلی جالبه آقای دکتر که آسوشیتد پرس اشاره کرده که ایران اولین کشور سرنگون کننده جنگنده آمریکایی در 24 سال گذشته است. از اون طرف شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم گزارش داد که تلاش‌هایی در ایران برای ساقط کردن جنگنده‌های صهیونیستی مشاهده شده که نشون میده این کشور همچنان قدرت عمل داره. این یعنی در واقع از آن خود رسانه‌های غربی هست.
بله، یعنی معنیش این که ما نه تنها اون چیز رو، اون قدرتی که اونها تصور کردن رو از دست دادیم، بلکه داره روز به روز یه بازسازی می‌شود، یک اتفاق جدیدی می‌افته و یک نتایج جدیدی ازش گرفته می‌شود. حالا اگر احیانا ما که دعا می‌کنیم که این اتفاق نیفته، یعنی این حماقت رو نکنن، هرچند دشمنان ما همیشه از این آدم هایی بودن که از این جنس بودن، یعنی حماقت های وحشتناکی کردن، ولی ما دعا میکنیم که دست به حماقت حمله زمینی هم نزنن که حتما اتفاقات بدی براشون.
بله، خیلی لطف کردید آقای دکتر مقدم از اینکه همراه ما بودید. روز خوبی داشته باشید. آرزوی موفقیت دارم. سلامت باشید. خدا نگهدارت.
چشم دو عالم کفارا هر اون شکه پرخان شده از ایران سریه یکیه دو دمه کرارا سریه یکیه دو دمه کرارا محرج پرخون دل ما شده محزون محرج پرخون دل ما شده محزون پر از خشم و عواسه سر سیور هر شم شفن ما ایران وطن ما هر شم شفن ما ایران وطن ما ایدار 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 جنم است مشت همه بر صورت اهل ستم است در راه وطن رواز تا جان بدهید جمهوری اسلامی ایران حرم است جمهوری اسلامی ایران حرم است ای دل شیدا تو این غرک دریا جان دادن ما پر از ثمر می‌گردد گفتن که آخرین نبرد از آری دارد پسر فاطمه بر می‌گردد دارد پسر فاطمه بر می‌گردد دل پر نوره که در قره حضوره آهای امت اسلام دیگه وقت زور از کربلای تو
راه امام حسین راه مبارکی است راه شیرینی است راه موفقی است راهی است که به نتیجه قطعی میرسه الهام از حرکت حسینی و استفاده از معارف حسینی انشاءالله خواهید توانست این کشور رو به قله های سعادت به معنای واقعی کلمه هم سعادت معنوی هم سعادت مادی برسونید. راه اینه نام امام حسین، راه امام حسین، توجه به امام حسین، توسل به حسین ابن علی سید الشهدا سلام الله علیه راه گشاست. به معنای واقعی کلمه حسینون مصباح الهدا، به معنای واقعی کلمه حسینون مصباح الهدا، حسین چراغ هدایت. این هدایت رو شما در ضمیر خودتون، در باطن خودتون هم حس می‌کنید.
خدا رب دادی ای حسین،
در محرم سال 1357 هم امام عزیز ما باز از همین حادثه الهام گرفت که گفت خون بر شمشیر پیروز است.
پیروزی را شمشیر نمی‌آرد، پیروزی را خون می‌آرد. پیروزی را افراد جمعیت های زیاد نمیارد، پیروزی را قدرت ایمان میارد.
و اون حادثه تاریخی بی نظیر یعنی انقلاب اسلامی پدید آمد. مال زمان خود ماست، جلوه چشم خود ماست. در طول تاریخ هم این پرچم پرچم فتح و ظفر بوده است برای ملت ها، در آینده هم همینجور باید باشد و همینجور خواهد بود.
دارد بهره ای از زندگی خونی که جاری نیست. با خیزی باید بغض را در زخم حل کردن، که جنگ از تو نباشد فرصت زانو بغل کردن. هیدر 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 که پیروزی ایمان وعده قطعی قرآن است. هیدر 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 حسین ابن علی پیراهنی از پت بر تن کرد، و اون تکلیف عالم را به روی نیزه روشن کرد. حسین آمد که دل خالی شود از ناامیدی ها، دو صف کرده است دنیا را حسینی ها یزیدی ها. هیدر هیدر علی با ذوالفقار خود به خیبر باز می گردد. بگو فرعون را موسی به سوی نیل می آید، علی با ذوالفقار خود به اسرائیل می آید. هیدر 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 دنیا حمایت پشتتان ما پنج تن داریم، اگر دنیا حمایت پشتتان ما پنج تن داریم، شما سنگر شکن داریم، ما خیبر شکن داریم. هیدر 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 دران پایان توفانی، اگر که شاهنامه خوانده باشی خوب میدانی، ته این ماجرا پایان رزم رستم و دیوان.
از این پس یک هدف داری با هم قلب تلاوی و حیدر حیدر حیدر
یکی دیگه از مهمترین اهداف مورد اصابت قرار گرفته سامانه دفاعی تات هست. این دفعه برخلاف جنگ 12 روزه هم منابع عربی کشور حاشیه خلیج فارس هم تصاویر ماهواره‌ای که بیرون اومد اصابت ها رو تایید کردن. تو جنگ 12 روزه تنها یه فیلم بیرون اومد که یه موشک به یکی از لانچرهای سامانه تات اصابت میکنه که توی تل‌آویو توی منطقه کریا قرار داشت و فیلم دیگه هم که از هک دوربین های مدار بسته به دست اومده بود اصابت رو به نزدیکی مرکز فرماندهی سامانه تات نشون میداد که منابع عبری اظهار نظری در موردش نکردن. اما این بار 4 تا سامانه تات مورد اصابت قرار گرفته. البته دقیق بخوام بگم رادارهای 4 تا سامانه تات در اصل هدف قرار گرفته و از بین رفته. حالا تفاوت اینها چیه؟ راداراش با لانچر و مرکز فرماندهی چه فرقی داره؟ آیا رادار آسیب ببینه چقدر به خود سامانه آسیب میرسه؟ همه این سوال ها با تشریح اجزا و توضیح نوع عملکرد سامانه تات مشخص میشه. بریم ببینیم که اصلا تات چی هست و چی کار میکنه. تاد مخفف ترمینال های آلتیتود ایریا دیفنس هست که به معنای سامانه دفاع منطقه‌ای در ارتفاع بالاست. این سامانه توسط شرکت لاکید مارتین به عنوان پیمانکار اصلی ساخته شده و شرکت ریتیون سازنده رادار پیشرفته اون یعنی ANTPY-2 هست که ما با همین رادار کار داریم. 4 تا از این رادارها که برای 4 تا سامانه مختلف تاد توی 4 نقطه متفاوت تو منطقه بودن مورد اصابت قرار گرفته. یکی از اینها توی پایگاه موفق السلطی اردن بوده، یکی دیگه تو شاهزاده سلطان عربستان سعودی و 2 تا رادار هم توی پایگاه ارویس امارات متحده عربی که به فاصله 1-2 روز مورد اصابت قرار گرفتن. احتمالاً برای 2 تا سامانه مختلف و جدا بوده، هرچند که اعلام کرده بودن قبل جنگ که 1-2 سامانه تا به امارات آورده شده و یکیش فقط عملیاتیه. خب بریم سراغ کلیت و کارایی تاد و رادارش. تاد یه سامانه پدافند موشکیه که مخصوص مقابله با بالستیکای کوتاه برد، میان برد و متوسط طراحی شده. ویژگی تاد و مهم بودنش نسبت به بقیه سامانه های پدافندی اینه که میتونه موشک های مهاجم رو هم داخل جو زمین یعنی آندو اتمسفریک و هم در خارج از جو زمین یعنی اگزو اتمسفریک رهگیری و نابود بکنه. یه باتری کامل تاد، اصطلاحاً به کل این سامانه ها میگن باتری، از 4 تا جزء اصلی تشکیل شده. اولین قسمت موشک رهگیر اینترسپتور تاد، یه موشک تک مرحله‌ای با سوخت جامده که نوک اون یه قطعه بسیار پیشرفته به اسم کیل وسیکل قرار داره. کیل وسیکل چیه؟ تصور کنی یه توپ بولینگ رو با سرعت 8 برابر صوت یعنی 8 ماخ به سمت یه توپ تنیس پرتاب بکنی. برخورد این دوتا توپ تنیس رو کاملا متلاشی میکنه. کیل وسیکل تقریبا یه همچین کاری میکنه. این قطعه با هدایت فروسرخ یا همون مادون قرمز خودش رو به موشک هدف میکوبه و اون رو با انرژی جنبشی زیادی نابود میکنه. تاد برخلاف پاتریوت کلاهک انفجاری نداره و صرفا با برخورد فیزیکی که نظامی ها اصطلاحا بهش میگن هیت تو کیل هدف رو منهدم میکنه. بخش بعدی پرتابگر یا همون لانچر هست. هر پرتابگر تاد یا لانچرش روی یه کامیون قدرتمند PLS سوار شده. هر لانچر میتونه 8 تا موشک رو حمل بکنه و یه باتری کامل تاد شامل 6 تا 9 لانچره و در مجموع 48 تا 72 تا موشک داره. هر لانچر هم حدود 30 دقیقه زمان نیاز داره تا دوباره بارگیری بشه. اما مهمترین قسمت تاد رادار اون هست. ANTPY-2 یه رادار قدرتمند از نوع آرایه فازیه که توی اپیزودی که در مورد رادارهای زود هشدار فر افق نگر و همینطور سیستم ارتباط ماهواره‌ای صحبت کردیم، اونجا توضیح دادیم که آرایه فازی یعنی چی. این رادار توی باند X کار میکنه. حالا توضیح بدیم که باند X یعنی چی. امواج رادیویی باند X طول موج کوتاهی دارن، یعنی حدود 2.5 تا 3.5 سانتی متر. این یعنی رادار میتونه تصویری بسیار دقیق و با وضوح بالا از هدف داشته باشه. اگر رادار زود هشدار فر افق نگر ANFPS 132 که توی العدید قطر مورد اصابت قرار گرفت رو یه تلسکوپ در نظر بگیریم که یه نقطه رو از فاصله دور میبینه، رادار تاد مثل یه میکروسکوپ میتونه تشخیص بده اون نقطه یه موشک واقعیه یا یه شیء فریبنده. حالا بریم یه مقدار بیشتر در مورد این رادار صحبت بکنیم و فوکوس بکنیم روش، چون خیلی مهمه. چشم سنتکام و چشم این سامانه در اصل همین راداره و بدون اون بقیه اجزا عملا از کار میفتن و بلا استفاده میشن. ویژگی این رادار برد بلند اون تو مقایسه با بقیه سامانه های پدافندی موشکی هست، یعنی یه چیزی بین 870 تا 3000 کیلومتر برد داره. این رادار از چیزی حدود 25000 تا 350000 ماژول فرستنده و گیرنده تشکیل شده و متحرکم هست، یعنی قابلیت این رو داره که روی کامیون سوار بشه و حرکت بکنه و در حال حرکت کار رصد رو انجام بده تا احتمال پیدا کردنش و هدف گرفتنش به شدت پایین بیاد. این رادار تو دو حالت کار میکنه. حالت پیش رو که تو این حالت رادار به سمت کشور دشمن مثلا ایران نشونه میره و موشک ها رو همون لحظه پرتاب شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو به سامانه های دیگه‌ای مثل نافای آمریکایی یا جنگنده های F-35 میده. تو این حالت اصطلاحاً میگن رادار نقش چشم دوربین رو داره. حالت دیگه عملکرد رادار توی حالت پایانه هست. توی این حالت رادار به سمت عمق، یعنی به سمت منطقه تحت حفاظت نشونه میره و موشک هایی رو که به سمت هدف میان رو ردگیری میکنه و اون موشک‌های مخصوص خودشو که گفتیم موشک‌های فیزیکی و یعنی بدون کلاهک انفجاریه رو به سمتشون هدایت میکنه که تو این حالت اصطلاحاً نقش فرمانده آتیش رو ایفا میکنه. جزء چهارم و آخرین قسمت سامانه تاد مرکز فرماندهی و کنترله که بهش TFCC هم میگن که روی خودروهای هاموی سوار شده و مغز متفکر تاده. وظیفه این مرکز دریافت اطلاعات از رادار و بقیه سنسورها، ارتباط با بقیه سامانه ها مثل سامانه ایجیس و پاتریوت، صدور فرمان شلیک به لانچرها و هماهنگی با شبکه پدافندی یک پارچه سنتکام. به این صورت خیلی خلاصه و ساده کلیت تاد رو گفتیم. وقتی گفتیم رادار مورد اصابت قرار گرفته و ممکنه بقیه اجزا سالم باشن، یا تو جنگ قبلی گفتیم لانچر یا مرکز فرماندهی آسیب دیدن نه رادار و کل سامانه، اینا یعنی چی؟ مگه اینا کنار هم نیستن؟ خب باید بگیم که نه. یکی از ویژگی‌های تاد اینه که به صورتی طراحی شده که اجزای اون، یعنی این 4 تا قسمت، میتونن کیلومترها از هم دیگه دور باشن. رادار معمولا توی یه مکانی مستقر میشه که دید باز به سمت تهدید داشته باشه. لانچرها تو منطقه مورد حفاظت قرار میگیرن و مرکز فرماندهی توی یه موقعیت امن مرکزی با موانع پدافند غیر عامل مستقر میشه. همه این اجزا هم با هم لینک‌های ارتباطی امن بیسیم دارن که به هم دیگه متصلن. خب حالا بریم ببینیم که تاد چه جایگاه و ارزشی داره و اگه ضربه ببینه که دیده اونم 4 تا چی میشه. تو سطح نظامی میتونیم بگیم که تاد قلب تپنده پدافند لایه‌ای آمریکا برای محافظت از اسرائیل. تاد به عنوان یه پدافند های تک و پیشرفته که فعلا بالاتر از اون تو سطح عملیاتی تو دنیا چیزی نیست، به عنوان لایه بالای دفاع موشکی عمل میکنه و مکمل سامانه‌های لایه پایینی مثل پاتریوت. ارزش واقعی تاد به همین رادار ANTPY2 هست. این ویژگی هست که تاد رو به یه دارایی راهبردی تبدیل میکنه، نه صرفا یه سامانه تاکتیکی. تو سطح سیاسی تاد ابزار اطمینان بخشی به متحداشه. استقرار تاد توی یک کشور پیامی فراتر از دفاع موشکی صرفه. این اقدام نشون دهنده تعهد امنیتی واشنگتن به متحدانشه. همونطور که توی کره جنوبی سال 2016 با استقرار تاد یه تنش دیپلماتیک با چین درست شد که مؤید همین حرف است. تو غرب آسیا هم همینطور به کشورهای عرب و اسرائیل میخواد یاداوری بکنه که تو چتر امنیتی آمریکا قرار دارن، ولی خب با هدف قرار گرفتن این سامانه اعتبار این تضمین ها و این چتر امنیتی به آتش کشیده شد و زیر سوال رفت. از منظر اقتصادی هم هر باتری تاد حدود 1 میلیارد دلار ارزش داره و رادار ANTPY2 بین 300 تا 500 میلیون دلار قیمت گذاری میشه. تاد نماد سرمایه گذاری 20 ساله تو لبه علمه. از ابتدای توسعه و طراحی تو سال 1992 تا استقرار اولین باتری تو 2012 چقدر زمان و میلیاردها دلار صرف این حوزه شده تا به بلوغ برسه. الان میگن که حدود 20 تا از این دستگاه ساخته شده که 8 تا 10 تاش فقط عملیاتیه که ما داریم میبینیم با یه پهباد یا کروز چند صد یا هزار دلاری چطوری این زمان و پول دود میشه و هوا میره. به صورت مستقیم هر 4 تا رادار ANTPY2 نزدیک 2 تا 2.5 میلیارد دلار خسارت به بار آورده از بین رفتنش و غیر مستقیم آمریکا رو با کاهش ذخیره راهبردی تاد مواجه کرده. گفتیم نسخه عملیاتی و قابل جایگزین تنها 8 تا هست که از سمت دیگه زمان بازیابی و یا ساخت هر رادار سامانه تاد هم سالها زمان میبره. پنتاگون برای جبران این خسارت مجبور سامانه های کره جنوبی یا جزیره گوام رو به منطقه بیاره که از اون سمت با خطرات ژئوپلیتیک مواجه میشه، اونم از سمت چین و کره شمالی. از سمت دیگه به لحاظ فرهنگ سیاسی و امنیتی آمریکا تاد نماد شکست ناپذیری تکنولوژی غرب و سپر تسخیر ناپذیر آمریکاست. این تصویرسازی بخشی از قدرت نرم آمریکاست که به متحدا و دشمنان القا میکنه که مقابله با ما بیفایده است. حالا باید ببینیم که آیا بیفایده هست یا نه. انهدام این سامانه توسط ایران این روایت شکست ناپذیری رو فرو پاشونده. الان اتفاقی که افتاده باعث مرگ زنجیره کشف تا شلیک شده. سامانه تاد بدون رادار ANTPY2 کاملا کوره. موشکای رهگیر 15 میلیون دلاری بدون هدایت رادار میشن یه سری آهن بدون استفاده. ما الان با کاهش زمان واکنش سامانه‌های پدافندی روبرو هستیم. زمان هشدار چه تو پایگاه‌های آمریکا چه تو اسرائیل از چند دقیقه به چند ثانیه کاهش پیدا کرده و رسما امکان عملیات شلیک ارزیابی، شلیک مجدد از سامانه‌ها گرفته شده. و مهمتر از همه اینها تأثیر روانی که داره، چه روی کشورهای متحده آمریکا که پایگاه به آمریکا دادن، چه خود سربازای آمریکایی تو منطقه. سربازایی که به اونا اطمینان داده شده بود که سامانه‌ها ازتون محافظت می‌کنن، اما الان سپری سوراخ شده جلوی خودشون می‌بینن. ایران با هزینه‌هایی شاید کمتر از 10% هزینه یک تاد خسارتی به آمریکا وارد کرد که میتونیم بگیم تو حوزه تکنولوژی امنیتی به یه بازدارندگی رسید. الان پنتاگون باید تصمیم بگیره بین پذیرش ریسک تو غرب آسیا یا تضعیف جبهه شرق آسیا یکی رو انتخاب بکنه. این یه پیروزی راهبردیه که با اعداد و ارقام اصلا قابل اندازه‌گیری نیست.
ما در جنگیم، دشمن میخواد ما با هم اختلاف کنیم، دشمن میخواد دولت و مردم و مدرسه موفق نباشن.
بازگشت به مدل آتش بس جنگ 12 روزه هم غیر امنیتیه و هم ضد اقتصادی.
اقتصاد مقاومتی نسخه شفا بخش برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است.
بعد اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نامیده شد اقتصاد مقاومتی.
شعار امسال را اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی اعلام می‌دارند.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.